از وقتی مقارنه با متن ذهن بشه، متن ذهن از طریق داره به نام آگاهی سازی. خب دو تا سال، اول اینکه این آگاهی سازی یا علم همون اثره، یعنی اثر این اثره، دوم اینکه اگه اثره چه اثر خود ماهیت نیست.
خراش نمی‌کنید بچه هستی جمع جمع شده بند
اثر هست، آگاهی اثر هست،
این همه اثری که مال متن و اثری
جمع نمی اثر مخن هست. مثل یه نوری دست روشن میشه، یه اثر مخن هست، اما یه اثر مال متن وجود در اون نفسه.
و دلیلش هم که ماهیت بی اثر کنه.
و دلیلش چرا مال ماهیت ماهیت از همه شده بود بایی برمی بود برابر
سوال دوره نمیده بزن. بخشش بدیهیه، بخشش هم تنبه میخواد، بخشش هم استدلال میخواد. سوال اول
این بخشش نداری
فرق رازی رد شبه هست، رد شبه هست. یه بخشش هم بدیهیه، چون ما علم داریم به وجود به دست میاریم. یه بخشش تنبه میخواد. خب قربونه یه چیزی هم داری اینجا معلومات رو. یه بخشش نظریه، آثار حد از این مراحل و روابطشون در این نظر. بعد همه تو نباید بخوای از یه چیز نتیجه بگیر. متوجه؟ ببین علم یه لحظه ما قفلت کنیم، گفتم سه تا پوشه منطقی داره، اینو باید تفکیک بشن. یه لحظه ما قفلت کنیم سه تا میریزه تو هم ناخودآگاه، اثر هر کدوم به دیگری سرایت پیدا میکنه.
در این طرفش
آگاهی اون میشه اثر وجود نفسه و اثر واقعی اون را به نفسه.
در وقتی ما تو قرآن اثر وجود کنیم که بعد از اینکه متن رو اثبات کردیم، بعد میگفتیم ناخودآگاه انتباق و دوران بین دو تا مونده مال
مفهوم هست. اما انتباق تجرب انتباق دارایی درست نمی کنه برای تا
این انتباق رو معادله آقایی
اونی که دارا نره نه نکردیم تفکیک کردم ستاره از هم گفتم این وقت داریم انتباقی با او
این دارایی
درست دارایی درست نمیم چون بی اثره. دارایی رو اون چیزی که خود آینه هست داره درست میکنه، یعنی او افزایش رو منه، یه چیز به من داره اضافه میکنه، وزنمو داره بیشتر میکنه.
خود علمه
ها؟ حالا کلمه علم مشترک لفظیه در باب علم، واژه هاشو باید دارم مثل وجود اصطلاحات نباید واژه، اما اونی که ما بهش میگیم دارایی افزایش واقعی در نهاد نفس انسان اونه، اونی چی اضافه میشه؟
یا
صورت
علمی
اثرش
علمه یا خودش
حالا بحث میکنیم درمش فعلا اجمالا مال اونه، درستش میشه موش کافی میکنیم، اما این مال اونه. اگر او علمو نسازه انتباه هیچی برا تو نداره. علیرضا چشم که باز باشه تصویر میگیره، بذار غافل محض باشه چون نونشه نمیتونه بخوره. ببین چیزای دیگه ای وسط وجود داره، سراینده ام از ترکیب همه اینا با هم شکل میگیره. وقتی میگی ام هزار تو پرامت باید چه دارم فرار میگیره،
اگه قابلیت نفس باشه و این سباق مفهومن باشه بازه
نه ببینیم چه جور میشه بعدا میگیم چرا
این
اعتبار
چه
هنزیه
درستش
برازه
این
اعتبار
چی
دست سفزده میکنه
دست سفزده مگه مقابل علم نیست
جانم
مگه مقابل علم سفزده
نه دیگه علم میشه بشتر لفظی دوباره علم یعنی آگاهی یعنی افزایش در اون نفس نه علم یعنی آگاهی و افزایش در اون نفس صفت این صفت آینه هست یه چیز داره اینجا
همون چیز که ما تو قرآن
یعنی انتباق انتباق صفت
ما اینطوری با از قرآن رفت وجود نتیجه گرفتیم
بله نتیجه گرفتیم اما توجیهش را نه خودش را
خودش
که بدیهی بود الان میگیم الان اجازه بود
که بدیهی
بلد رو میکنیم شروع میبینیم حالا یه دلیل میده نه نه یه تیکه بزرگ یه اون شبه هر رد کردن شبه هر رد کردن خب اما حالا اون چیزی که گفتیم که شد ماهیت اولا مطالع التفات به این که خود ماهیت میاد که نکرده بودیم با اطمالا بران که باز کردیم که چیزی که این متن کنده نمیشه اما التفات به این که حالا اونی که داره مستحیل موصولی من میشه خوده ماهیته یعنی حد تابش میشنه یعنی همه چیش میشنه تا حالا ریزون داره اگه دون کرده اشکال نداره اما تا حالا ما این ریزون بکنم کمانی که حالا این احکام و آثار داره رو بخواهی بخونیم شون پس نه این که ما داریم تکرار مطالب گذشته میکنیم نه تکرار مطالب گذشته نمی کنیم اما به بنا در مطالب گذشته داریم حرف میزنیم لولا اون برهان محال بود ما داریم جانه بسم الله شروع کنم وقت بود شروع شد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی علی محمد و آله الطاهرین ما در وقت نشاره که گفتیم که پنج دقیقه سوال را جواب میدیم ولی یه یکم شروع کنیم بعد دوباره هم در
تصمیت نظری وجود مبتدی و بعد نظری فرق
هست یا نه؟ مجمل گفتیم باید بازش کنیم منظور اثبات نظری وجود این چیه؟ منظوری که ذهنی داریم و چیزی در درونش هست
این نظری
این رو باید نظر اونی که ماهیت بله همه از باید فخرازی هم این کار بشه بله قول مقابله این هست او باید از باید نظریه وجود بینید نظریه حکم آمدونتون اینه ولی مبتنی بر نه مبتنی بر رد نظری تا مبتنی بر جواب تمام به اشکالات بعدی که بخواید بدیم یعنی کل باید تمام بشه تا این نظریه اثبات بشه چون شکوکی حول این نظریه است و در همش ابطال بشه تا این نظریه اثبات بشه
خب میشه از خود اثباتی تمام بعد از آزاد باشیم هم که بودیم از آزاد خورد مثلا ما ماهیت از تکیزن اکیزن وجود اثبات میکردیم خبی همچه فضایی بودیم درست الان من باید اونجا از همین نظری بازم هایی بگم مثلا این نظری اشتباه نظری اشتباه قطع نظری درست ما اگر شده جنده اثباتی مثلا یا خودش مثلا با اون نظری چی دقیقا اگر مشخص بشه
خودش رو یه آتوزی دادیم ببینید آقای پروفسور خودش به بنار بر اساس اثبات شد دوتا مقابل داشتیم مقابل رو دوباره رد کردیم نه که خودش اثبات نشده بود ما طبق اثارتون وجود یه عنصر با اثر برای دوست کردیم یه عنصر بی اثر نه از هیچ کنوش هم نتونستیم برداریم چرا؟ تخصص گفتیم کسی اصالت اومده لوازم منطقی اصالت اومده تشکیک اومده به تخصص رسیده محاله بگه یکی از اینا ندارد با وادتاش کار کرد الان تو وجود ذهن به معمول میگیم نظریه یه حکما همونه یعنی همونیه که در تفسیر علم اصولی اون روز گفتیم الان هم داریم دوباره همون رو میگیم این قدش دعوا نشد لکن دوتا قول به وجود اومد مقابلمون اشاره کردیم به دفع او دوتا تازه این اشاره هم کافی نیست ادامه میخواییم بدیم ادامه میخواییم بدیم چی شد که اینا به وجود اومدن مسئله از مسئله نیاز به دلیل نداشت وقتی شبهات به وجود اومد در شبهات قابل حل نبودن نظریات تولید شد یعنی دست خوش تغییر شد فرق بینه که من یه مدعا دارم تازه از صفر میخوام اثباتش کنم با اینکه یه چیزی به بنا بر اصالت وجود اثبات شده لیکن الان شکوکی اومده این شکوک ساکت شده ساکت شده زیاد شدن دادن تشکیک تو اصل مسئله درست کردن حالا برطرفش رو بردن به سر اصلش
نبوده
خلفی نبوده یعنی ما اگر ببین آقای پروفسا چرا میگم اولش یادمون بیاد اگر ما نمی آمدیم اصالت الوجود را اثبات نمی کردیم نمی اومدیم تو برهان اول اصالت الوجود تو برهان اول اصالت الوجود نتیجه نمی گرفتیم که ان الماهیت لن تشم بلن تشم راحت الوجود اصلا و ابدا اینو نتیجه نمی گرفتیم یعنی عنصر بی اثر درست عقل نمی کردیم بعد نمی اومدیم توی لوازم اصالت الوجود چگونه که به وجود آمدن حد و توضیح نمی دادیم بعد انعکاس حدود رو تو ذهن توضیح اینا کارگامایی بود که طی کردیم نه حد اقل در 15 جلسه روش کار کردیم
ببینید رفقا، فلسفه نه مشکل تصوری داره قبل از مشکل تصوری، تا مشکل تصوری حل نشه ما لفاظی میکنیم. اینا را هر کدوم در 15 جلسه اثبات کردیم. بعد که اینا اثبات شد اومدیم به اون مفاهیم و انعکاس حدود، گفتیم ماهیت و ماهیت خودش تو ذهن ماهیت از اختلافات و آثار به دو مرحله به دست میمونه. یاد اسمه مرحله اول چی بود؟
مرز.
حد رو میساختیم، مرز رو میساختیم. مرحله دوم ماهیت میبردیم مطابق بر خودت میکردیم. یادتون بیاد تو نفس الان دو مرتبه تو نفس الان داشتیم، گفتیم حال معقول اولا و ماهیت از حال معقول از ثانی فلسفی بدتر شده. فرضی که اینا رو تهی کردیم، حالا ما دیم تو باب وجود ذهنی میگیم خود که اگه کسی اونا رو سم برد باشیم که بدیهی مفعله اصلا نیاز به اثبات نداره. اما دو نظریه مقابل این درست شده. اگه تونستیم از عوضی این دو نظریه و شعونشون تخلص پیدا کنیم، معلوم میشه هر باش قبلت خوب بلده، یعنی جهل مرکب نبوده، واقعا علم بوده. ببین روش استادی و حرف و اصلاح کردیم. قبلا بهتون گفتم نه علم اصولیه، علم اصولی کور عساکشه، هی تا نتونه تمام حواشی جواب نده نباید یقین کنه به علمش. این از تو جز این نیست نمیتونه بگه، این از تو جز این نیست از درشی که تو هر چه عاشق درش باشه با میتونی جواب بدی، میتونیم برهان رو ازشون عبور کنیم. حالا بالبناه بر ابحاث سابقه این مطلب برهانیه، لکن کی معلوم میشه دیگه خوب برهانیه؟ به اینا رو جواب بده. اینجا حواشی زیاده، زهر القول محیاره. حالا دوباره باید بگیم حواشی رد بخبریم، اگر تونستیم بگیم مراد کنیم از مرز سیر گذشتمون، یعنی لن ماهیت و لن تشم و لن تشم را آخر وجود اصلا و ابدا، یک دو لوازم منطقی اصالت الوجود آثار اختلاف آثار منافات با وساطت نداره و اینها انکار علم حصولی و انکار خارج نمی کنه و انکار کسرت نمی کنه و کسرت و اختلاف آثار توضیح دادن بر حد و عدش نتیجه گرفتن بر ماهیت و منطبق بر حد کردن، این سه رو اگه تونستیم دوباره اثبات کنیم و بعدا اومدن سر انواع مفاهیم، اون موقع مفاهیمی که مستقیم از حد میاد، مفاهیمی که صفات عدد، مفاهیمی که صفات متن، اینا رو تونستیم بگیم. بعد اومدیم تو نفس الان گفتیم دو پله داریم، یکی معقول اولاه، یکی معقول ثانی فلسفیه. اولا حالش بدتر از ثانی فلسفی تو ارتباط با خارج، نه تو مدر بزن، تو ارتباط با خارج. اینا رو که گفتیم، حالا با همین مقیاس باید بتونی تمام مشکلات حواشی حل کنی. حل کرد مشکل حل. بعد دیگه اون موقع به قول مرحوم علامه رحمت الله علیه، ما دیگه یه رئالیست افراطی هستیم. اگه شائبه تلسلسلت و شک وجود نداره، خیلی راحت میتونیم کم بگیم کما فی الذهن کذلک، کذلک کما فی الخارج کذلک فی الذهن. اون موقع اینا به هیچ بدون هیچ تعبیر قابل افاده و بیان. حالا تو حواشیشی، حالا تو حواشیشی گفتیم یه نظریه از همون نظریه گذشته، یه نظریه دیگه از نظریه شبه، یه نظریه نظریه اضافه. گفتیم نظریه شبه ذاتاً باطل، نظریه اضافه بطلانش به اندازه بطلان نظریه شبه نیست اما بازم باطل. نظریه شبه باطل چون صرف زدن، نظریه اضافه باطل چون عدم داره. علامه میگه هازا تمام کلامی، اما الیک تفصیل. و از الان میخوایم بریم توی تفصیل مسئله، از الان میخوایم بریم توی تفصیل. علامه نظرش که همینجا تمام نظریه ها دوباره من خلاصش رو گفتم، اما حالا میخوایم تفصیل پیدا کنه تا مشکل حل بشه، الان تفصیل میگیم. و الیک تفصیل. و بسم الله الرحمن الرحیم. قول اول که نظریه حکما بود از زمان فارابی و بوعلی وجود داشت. در مقابل این نظریه، در مقابل این نظریه در قرن پنج و شش نظریه دومی تولید شد، شش برد نظریه تولید شد به نام نظریه اضافه. سیرش رو داریم میگیم. حالا اول نظریه حکما بود با ملا صدرا و بوعلی سینا و فارابی و حکماء درجه یک به اون نظری خواهد. بعد در قبل از 630 قمری، قبل از 600 بین قبل 6 و 7 یا قبل از 600 که قبل 6 یا 600 خورده که قبل 7 اواخر 6 اوائل نظریه درست شد به نام نظریه اضافه. نظریه اضافه میگو من علم و قبول دارم و که ارتباط نفس با خارج چیزی به نام ذهن و صورت ذهنی قبول نم. نظریه دوم حکما اصرار کردن که نظریه دوم باطله، اشکالاتی تولید شد اشکالاتی تولید شد تا مادر اشکالات اصلیه که الان قسم شبهات وجود ذهنی میخونیم در قرن 8 و 9 به وجود اومد. بعد از به وجود اومدن این اشکالات و در اثر این اشکالات بود که نظریه دوم تولید شد. پس از جهت زمانی اول نظریه اوله، بعد نظریه سوم، بعدش نظریه دوم. مرحوم علامه میگه نظریه دوم که آخرین نظریه تولید شده به خاطر سفسطه بودن واصله، اصلا نیاز به گفتار نداره. ما هم به سامنه بردیم گفت بالا گفتیم سلم دار. به این دلیل براهینی که الان ما اقامه میکنیم برای ابطال نظریه دوم نیست، چون نظریه دوم وجاهت علمی نداره که تعریف بشه تا بخواد باطل بشه. برهانهای ما اختصاص به نظریه سوم داره، اما موقعی شما میتونید بگید ما نظریه دومم که سفسط است تونستیم کامل بذاریم کنار که اشکالاتش را جواب بدید و الهونا انتحت الاجهان. تو جواب به اشکال خیلی ها عقیم شد، فلسفه شد، ارتکابشون بطلان نظریه اما نتونستن استفتال کنن اشکالات رو. درست آقا؟ پس باز و جمعه ای توضیح، ما اول در ادله وجود ذهنی ناظریم به ابطال قول سوم، ابطال قول سوم. خب چرا دوباره این سیر رو یادآوری کردم؟ به این دلیل این خانشی که من از وجود ذهنی داشتم نقطه مقابل خانش معاصر ماست. معاصر نه معاصر به من یعنی 40 سال پیش، معاصر نه امروز، روزانه در حوزه و در دانشگاه خونده میشه. خانش مقابل اینه، میگن که آقا ما سه تا نظریه داریم. نظریه اول که نظریه او کماست، میگه ذهن و خارج اتحاد ماهوی داره، اگه این اثبات بشه سفسط باطله. اما اگر این اثبات نشه ما حداقل شکگرایی، سفسط باطل نمیشه. پس براهین شما باید بتونن دوتا قول را باطل کنن و حیث ما این که این براهینی که اقامه میکنید توان ابطال قول دوم را ندارن، پس ما هنوز در مرز بین فلسفه و سفسطه ایستادیم و فلسفه اسلامی هنوز مشکل شکگرایی قرار را حل نکرد. این خانش معاصره ما جواب دادیم امکان با همون جواب بگشه دیگه تکرار نکن. خب حالا با این روی کرد بریم جلوتر، با این روی کرد بریم جلوتر. براهین برهان اول، بسم الله الرحمن الرحیم، برهان اول بشن الله. آقا با توجه به توضیحاتی که گفتم این فصلی که امروز تو کتابای فلسفی معاصر وجود داره که بعد از براهین آخر هر برهانیان یه بابی میذارن که ببینید زور این برهان چقدر میتونه قول دوم باطل کنه و قول سوم یا فقط قول سوم، این که سالبه به انتفاع موضوعه. این با این زبون دیگه دوباره گفتم ما دیگه فصلی به این معنا نیاز نداریم. آخر هر برهان که میرسن میگن خب مازا ثبت با آزر برهان، قول دو هم واضح شد یا نه بشم یا خب نشد دیگه، همه میدونیم نمیشه این، همه میدونن این فقط از باب در واقع خط اجرار خط بر مسیر خودشه، میگه خودیدی نشد خودیدی فلسفه اسلامی هم تو ماجرای شکگرایی و شبهات غربی حقیقه همه ست رسته مشکل ذهن را حل کنه دیگه. الان سال انتفاق موسیم. خب برهان اول بریم تو سابقه گذشته این برهان. رفقای عزیز در منطق و فلسفه مفاهیم که در ذهن ما داریم تقسیم شدن به مفاهیم ممکن و مفاهیم ممتنع.
در تقسیم دیگه تقسیم شدن به موجود و معدوم. از بین اینها، اینو قبلا تو عدم گفتم براتون، از بین اینها اسعد این دسته مفاهیمی هست که هم معدومن هم ممتنع و تحقق هست، در مقابل مفاهیمی که معدومن اما قابلیت تحقق داره. حالا هر دو قسمی که گفتم، چه ممتنع و تحقق ها چه ممکن و تحقق هایی که الیوم معدومه، هر دو دارم مقدمه برهان یک میگم، هر دو اینها معدومن و موجود نیستن. یک از طرف دیگه ما بر این معدومات به معنای اعن حکم ایجابی میکنیم. قضیه موجبه از جهت ذهنی چون حکمه، چون حکمه، حکم محتاج به موضوعشه، چون بر معدوم مطلق حکم نمیشه. این به زبون باب عدم، به زبون باب تخصص بگیر، وقتی حکم میشود در یک امری پس میشه ثبوت و شیئه لشیئه، ثبوت و شیئه یعنی حکمی لشیئه که موضوعه، یحتاج الى ثبوت مثبت له، موضوع میخواد. این قاعده رو مفصلا تو تخصص توضیح دادم رفقا، تو رو خدا یه نگاهی بکنی خود این قاعده صغراش چجوریه کبراش چجوریه، همه احکام که با هم بحث کردیم. آقا عباس یادداشت کردید اسمای دوستان اگر کسی چیزی هست، باز دوستان اگر کسی یادداشت کنید که بعدا اگر گذشته فراموش شده یه برنامه بریزیم برای یادآوری گذشته، که هم امسال سریع‌تر بریم جلو، همین که گذشته از دست نره انشاءالله. خب پس حکمی میکنیم بر معلوم، این حکم محتاج به موضوع بشه، یا ثبوت و شیء لشیء فرمان ثبوت المثبت له، مثبت له یعنی موضوع. نکته سوم، و این حکم مطابق با واقعه، به حکم کشتی نیست. خیلی قشنگ این آقای مطهری توضیح میده، میگه وقتی میگیم که کوه طلا از کوه پنبه سنگین تره، به حکم صادقه، کاذب نیست. اگه واقعا ما کوه طلا داشت باشیم با کوه پنبه، کوه طلا از کوه سنگین تره. وقتی میگیم اجتماع نتیجه محاله است، واقعا محاله، یه حکم صادقه، استحاله امر قطعیه، کذب نیست، چون اگه کذب باشه خلافش تفت میاد. برساقا یه تحقیل اینجا بکنید، اجتماع نفیزه محاله است، یه محال بودن کذب باشه، یعنی اون موقع خود یه حکم باطل میشه چون نفیزش میشه. بذار یه حکم صادقه، محاله واقعا. حالا که ما هیچ وقت تو عالم اجتماع نفیزه نداشتیم، یا حداقل الان کوه طلا و کوه پنبه نداریم یا نداشتیم، یکی معدوم ممکن یکی معدوم ممتنع، حالا که احکامشون صادقن و ثابت للموضوعن و قضیه هم الان نه قضیه ایجابیه، قضیه سلبی نیست که بگید سلب الحمل ارتباطی برقرارشون، واقعا ایجابیه و حمل اتفاق افتاده، موضوع میخواد، موضوعش که تو خارج نیست پس توی. این برهان هست، تمام شد. برهان دوم، برهان دوم، اگه خاطر شریفتون باشه در منطق، کلی رو سه دسته کردیم، کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی. کلی طبیعی خود ماهیت بود، موضوع بود انسان، کلی عقلی یعنی حیثیت صدق بر کثیر وصفمون بود، محمولمون بود. کلی عقلی جمع وصف و موصوف بود، یعنی الانسان الکلی، انسانش میشه طبیعی، کلیتش میشه کلی منطقی یعنی محمول حیثیت صدق بر کثیر، انسان با وصف کلیت میشه کلی عقلی. حالا ما کلی عقلی داریم، کلی عقلی داریم و حکم هم میکنیم برش،
الاصال الکلی کذا و کذا احکام منطقی داره. حالا اینکه یه الاصال الکلی هیچ وقت تو خارج نیست از تو ذهن برهان دو. برهان صرف و ما صرف و شیء داریم، صرف و شیء یعنی وقتی مفهوم سفیدی رو با قطع نظر از مقارنات خارجش میبینیم، مفهوم انسانیت رو با قطع نظر از مقارنات خارجش میبینیم، مفهوم نور با قطع نظر از مقارنات خارجش میبینیم، خود شیء رو داریم. این صرف و شیء تو خارج نیست و اولا قطعا داریم و احکام صادقه برش بار میکنیم. پس برمیش جاییه به نام ذهن. علامه این به ایسه تا برهان بسنده میکنه برای این دیگه هم گفته شده. خب ایسه تا برهان توانایی داره که نظریه سوم رو رد کنه. نظریه سوم میگه ما این وسط چیزی به نام ذهن نداریم، علم ما ارتباط با شیء خارجیه. میگیم این سه دسته مفاهیمی که گفتیم، این سه دسته موضوعاتی که گفتیم، این سه دسته موجوداتی که گفتیم، جاشون تو خارج نیست و جاشون توی جایی به نامه. بخونیم عبارت رو همیتی که شد. وحدت جل مشهور، مشهور یعنی حکما، علا ما زهبو الی من الوجود الذهنی. ما زهبو الی، ما موصوله رو تفسیر میکنه، من بیانیه میاره، من الموجود، من الوجود الذهنی که گفتیم کلمه وجودش تسمیه به وجوه. الوجه الاول انا نحکم علی المعلومات به احکام ایجابیه، ما حکم میکنیم بر معلومات به حکم ایجابی که قولنا بحر من زیبق جیوه، دریای جیوه کزا مثلا سیلان داره، و قولنا اجتماع نقیزین غیر اجتماع زده، اجتماع نقیزین غیر از اجتماع زده این هست. واقعا هم خب صادقه، در حالی که نه اجتماع نقیزین تو خارج داریم نه اجتماع زده این الا غیر ذالک من قضایی ها. دو مثال زد که بگه بحث من اختصاص معلومات ممتنعه نداره، بحر من زیبق و دریای جیوه میتونه باشه، ممکنه، محال نیست، بخیر نداره. اما مثال دوم مثلا ممتنعه، اصلا نمیتونه باشه. این مبدع تقسیمی است در قضایا به نام قضایای بطیه و غیر بطیه که شما در منطق مفصل تر بیشتر از المنطق باید بخونیمشون، و در همین جا هم توی انشاءالله وجوب و امکان امتناع تو احکام امتناع در مورد اینها بیشتر صحبت میکنیم انشاءالله. فعلا چقدرش نیازمون همین قدر که این موضوعات موجود نیست در اما احکام صادقه. خب اینا ولی ایجاب و اثبات و دوستان این مقدمه رو خیلی قشنگ آقای مظفر اول باب قضایای حملیه تو المنطق آورده براتون. بسیاری از مطالبی که اینجا مخونی تو کتب قبلی خوندی، تو اول قضایای حملیه و توزیع حملیه به سالبه و موجبه این آورده، از همین استدلال استفاده کرد، اثبات کرد قول منطقیین و سالبه از سالبه تو تصدق و به انتفاع موضوع. گفت چون در سالبه حکمی بر شی نداریم، چیزی برای چیزی اثبات نمیشه که نیاز به این چیز اول یعنی موضوع باشه. سالبه چیزی بر چیز ثابت نشده، سلب الحمل. اما در جایی که حمل داریم یعنی موجبه، یعنی چیزی برای چیزی اثبات میشه، ثبوت و شیء عند شیء فرعان لثبوت. حالا همین علامه میگه والایجاب و اثبات و اثبات و شیء عند شیء فرع ثبوت مثبت له، فلهذا الموضوعات المعدومه وجود و اذ ليس الوجود في الخارج كما هو الواضح، دیگه این دلعوانه که نداره، ففی موتن الاخر نسمی اون موتن را به ذهن. البته برای که حق مطلب ادا بشه، اگر کسی مطالعه درست بکنه بین نحوه استفاده آقای مظفر و نحوه استفاده علامه یه فرقی وجود داره، بالبناء بر ابحاث سابقه میتونی فرقش یاد باش کنید و بنویسید و این رو تبدیل کنید به مقاله جنبندی انشاءالله. اصفانی انا نتصور و امورم، اگر کسی کاری انجام داد به من بده من کمک میکنم. اینا موضوع دارم میگم برای کار، شما کار کردید به من منعکس کنید، من در خدمت خواهم بود انشاءالله. حتی میشه اینو موضوع بعضی از این گروه های علمی که گفتم میشه برنامه ریزی کردم قرار داد که کار بهتر بشه. الثاني أن لا نتصور أمورا تتصف الأمور بالكلية والعموم كالإنسان الكلي والحيوان الكلي. تمام، كلي عقلي، والتصور إشارة عقلية كلية عقل. ما تصور میکنیم انسان با وصف کلیت این تصور رو تو ذهن اشاره هم داریم میکنیم، یعنی میبینیمش تو ذهنمون کجاست. لا تتحقق الاشاره الا بمشار الی الموجود، یه چیزی تو ذهن هست که ما به او اشاره میکنیم، تو خارج نیست. از لا وجود للکلی به ما هو کلی اون تو خارج، با وصف انسانه به ما هو انسان تو خارج پیدا میشه، اما انسان با وصف کلیت تو خارج پیدا نمیشه. دعوا سر قید حیثیت به ما هو کلیون تو خارج نیست. فهیه موجودتون فی موتن الاخر و نسمیه از الثالث انا نتصور صرف من کل حقیقته، ما صرف هر چیزی رو میتونیم، صرف سفیدی، صرف سیاهی، صرف انسانی، یعنی زنیمه و لواحقی کنارش نباشه. صرف چیه؟ و هوه اون صرف الحقیقت و محذوفن عن الحقیقت، چه چیزی حذف بشه؟ ما یکثرها، تکثیر کند اون حقیقت را، بالخلط و الانزمام، حیوس دیگه که بهش اضافه بشن و او را تکثیر میکنن. کالبیاض المتصور به حذف جمیع الشوائب الاجنبیه، بیاض که تصور میکنه تمام خصوصیات لواحق ثانویش را ازش کنار میگذاری. و صرف الشیء لا يتثنى ولا يتكرر، وقتی صرف شد دیگه تعدد بردار نیست. فهو واحد، یادتون از این قاعده چقدر تو اساطیر وجود استفاده کردیم؟ فهو واحد، صرف الشیء دیگه وحدت داره، وحدتا، وحدت چی؟ جامعتا لكل ما هو من صرف، هر سفیدی تو عالم باشه تحت این سفید قرار میگیره. خب حالا این معنای صرف و الحقیقه تو به هذا الوصف غیر موجودت فی الخارج، عالم ماده مشوب به کسرات و خلطات، حالا که نیست و هی موجودت فی موتن آخر نسمیه از ذهن. یه نکته دوستان، خود علامه داره پایان هر برهان میگه نسمیه از ذهن، یعنی برهان فقط فایدهش چقدر اثبات ذهن میکنه. و شما مثلا چشم بسته غیب گفتید که یه همه تحقیق کردید بعد فهمیدید این برای اثبات قول دوم، انکار قول دوم، خدا علامه داره تصمیم میکنه، مرد خدا خودش داره میگه با این مسمی هست کارش چقدره؟ اثبات زن و انکار قول سوم. خب اگه واقعا فلسفه مونه قد ضعیف فلسفه اسلامی، دارم جواب به فلسفه موجود میدم، بزرگوا نوکرتن، اگه اینقدر فلسفه اسلامی ضعیفه، خود ضعیف که زدن نداره. اگه ما اینقدر بدبختیم که اومدیم برای اینو گفتیم، خودمونم گفتیم فقط اثبات ذهن کردیم، پس شما دیگه چرا خارج فلسفه میذارید که بعد اثبات بکنید این توان رد قول دوم رو؟ نه او همی اعترف به جرمی دیگه دعوان داریم، اما خود شما احتمال دیگه هم بده. تا اینا خودشون سه تا قول گفتن، هی از سابق تاریخیش به رخمون کشیدن، گفتنم قول دوم قول شبهگرایان یا قول سادات شیرازیه، همه روزهاش هم خوندن، برهانه هم که آوردن گفتن که اثبات قول انکار قوله سوم میکنه، بعد حواسشون نبوده. خب خیلی حرف عجیبه. خب شما یه یعنی اینطور که دارید میگه، خب یه احتمال خطایی هم بدید، یه احتمال با مقدمات که من میذارم کنارم بدیهیه، یعنی یه طلبی که آشنا با فلسفه بخونه پای شیش میفهمه. به همه میگن تمام حکما میگن باب، میگن از روز اول به ما گفتن علم باید تو مسئله وجود ذهنی حل بشود. بابا فستان مقاله میمیسن، فستان رو تو پژوهشی داره، یعنی من چهار تا از مقالات مینوشم برای دکتر، آقای دکتر شده بودن مقاله می نویسن تو این که باب وجود ذهنی قراره مشکل حل بکنه. خب حلم نکرد متاسفان، چون ما همه برایش خوندیم، هیچ کدوم نتونست رد قول دوم کنه. خب این خیلی واقعا ظلمه. بعد مرحوم علامه خودش داره میگه، میگه قول دوم فی الحقیقه سفسطتون ینفد معها باب العلم. خب سفسطه چیه؟ اول فلسفه ما توجه عبور نکرده بودیم وارد احوال موجود به ما هوه موجود نمیشدیم. پس آقا الهنا تم الکلام و خرجنا به نتیجه تالیه. نتیجه چیه؟ وحتج المشهور بر قول خودشون که اسمش وجود ذهنیه مع ابطال القول الثالث بالأدلة الثلاثه المتقدمه. اما تتمتون دید از همینجا معلومه مقدمه گفتن دوباره معلومه چی چرا علامه اسمش میذاره تتمه. این مطلب مطلب جدید آقای افشار نیست، مطلب مطلب جدید نیست، فرض اینه که او قول سفسطه لاچه. به قول مرحوم آقای مطهری چی شد که این مرد حکیم سبب شد قائل به قول دوم بشه؟ اشکالاتی بود و اشکالاتو کماته یعنی الان میکی میشه. اگه تونستی تو حکیم اشکالات برطرف کنی برگرد بگو مرحبا به ناصرنا، قول خودمون تمام بد استادی میپاشه. نتونستی درستش کنی خروجش بگو آیه اسفندیاری. ما مرددیم اگه طرف برهانمون درسته اشکال برهان و ابطال نمی کنه، اما هنوز توان رده اشکالاتو پیدا نکردیم. پس از همین جا یظهر اشکالات هم باید با همون مبادی برهانمون باطل کنیم. مبادی برهانمون چی بود؟ مفهوم بی اثره، وجود با اثره، هرچی تو اصالت و تخصص تشکیل گفتیم. رفقا حکمت صدرا و علامه بدون اصالت و تشکیل و تخصص هیچ ارزشی نداره. تشکیل و تخصص و اصالت دادن دسته بگوین علامت میتونی کمان حاکم بزرگ است، احترام بگذارید، همه احترام میذارن تمام قضیه، اصلا جای هیچ شبه و اشکالی باقی نمیمونه، نبود هیچ، حکمت رو هم این رو باید تو رو خدا دوباره یادآوری کنید برای خودتون. چقدر دارم میگم؟ خب کی سوال داشت؟ اول فضل
بله
بله بله بله بله بله جانم نه اضافه تو تفسیرش کردی به علم حضوری. دیروز درسی گفتم اضافه دو تا تفسیر داره، یکی ظاهر عبارت فخر گفت آقا من ارتباط با شیخ خارجی دارم، یکی باطن عبارت فخر که نه خواسته ارتباط حضوری بگه و چی و چی و چی حضوری همه که ما نگفتیم. حالا بس چرا میگو من ارتباط با شی دارم؟ چرا میگو ارتباط با شی دارم؟ میگو خوش شی میبینم دیگه ارتباط باش دارم. ما هاش گفتیم یه چیز اینجا واسطه داری به نام ذهن. ببین ذهن با صورت ذهنیه چیه فعلا؟ تفکیک چه نکنه گفتیم این مزروفش این ذهنش اینا با هم جدا میکنی. خب فرق میگه ما من ذهن صورت ذهنی نمیفهمم، ما میخوایم بگیم بدیهیه، اون میگه نمیفهمم، میگه اشکال نداره. نمیفهمی ذهن صورت ذهنی؟ یعنی تو چه شاطه به بندی چیزایی میاد بشه یا نه؟ تو با چیزی ارتباط نداری؟ از کجا اومدن؟ برای اینکه یه چیزی به نام ذهن داریم داریم شاهد براش میاریم، شواهدی که خودشم قبول داره، چون اگه الانسان کل نفهمه منطق نداره، اگه علم معلومات نداشته باشه تقابل نداره. چقدر مباحث مشروطی منطق نوشته، حکمت نوشته، همه اونا داریم شاهد میکنیم که ذهن داره. بریم سراغ با توجه به توضیحات بریم سراغ اشکالات. دوستان عزیز حالا اشکالات چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پس آقا وقت جل مشروع برای رد قول ثالث، تتمه برای دعوای با قول دوم. چون خودش میخواد بگه اصلا اینا برهان نمیخواد، نه بگه برهان نمیخواد، میگه من که یه بار گفتم برات قول دوم سفسطه است، قول سوم یه تنبه پیدا کنه به معلومات یردوه علن بالمعلومات تمام شد. اما حالا اگر میخوای برهانا رو بیاری من برات میارم، نه تو بدای خواستین جمع کنی اونم تنبه میخواد. چشم جدیدی نیست اینا، غلط هم نیست، اما ارزشش تنبه تذکر. برهان به معنای سعی کلمه این تولید مطلب جدید توش نیست. تمام بریم سراغ حرف مشهور، بریم حرف سراغ قول دوم. پس کردم حالا قصه قول دوم. قول دوم یعنی قول شبهگرایان. گفتم اولش از عبارتی از بوعدی شروع شد به نام حضور و صورت و شیء، حالا فعلا یا اندلعب علا اختلافی که توی عبارت مشائی وجود داره، درست شد؟ خب این بود علم حصولی صورت و شیء اندلعب حضور و صورت و شیء. اینا در دوره خودشون اشکالاتی شیخ اشراق در مغالطات حکمت الاشراق گرفته بود، به انضمام یه مطالبی از فخر رازی در منطقیات و در بعضی از مباحث فلسفی مثل حرکت به جای دیگه کارو نمیخوام دیگه، نمیخواد اونا رو واسه تو عمود زمان تو فلسفه اینا رو یکی یکی جاگذاری میکنه بهشون تو میدیم. مجموعه اشکالات سبب شد رنسانسی که تو غرب اتفاق افتاده بود برای اینا اتفاق بیفته، این هم رنسانس که پما چی میفهمی؟ اون که تو خارج با این که تو ذهن چیه؟ روابطشون چجوریه؟ مجموع این اشکالات که دو تای اصلی داره و سه تای فرعی، سبب شد اینا بگن آقا اون چیزی که تو ذهن ماست غیر شیء خارجیه و هیچ ما به اشتراک واقعی بین این دو تا برقرار نیست. آقای بزرگ بزرگوار این که مثال میزدم که صورت منقوشت علی الجدار به مثال اصل نکنید، دلیلی داره. ببین خب اینا که جرمونه صورته، نه 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 دلیلی داره، از دلیلش بفهم. اون میگه اشکالات سبب میشه بگم اینی که تو ذهنمه سعید بگو هیچ رابطه با شیء خارجی نداره، هیچ رابطه ای نداره، این دلیل منه. میگم پس اگه دلیل اگه ارتباطی نداره با شیء خارجی پس این تصویره چجور داره درست میشه؟ پس تو چجور علم پیدا میکنی؟ مجبور مصحح برای او برش درست کنه. میگه که صورت الفرس المنقوشت علی الجدار، این میشه توجیه حلی با قبول اشکالات سابقه. الاشکال الاشکال رو یلزم که ما بگیم شیء ذهنی هیچ ارتباطی با شیء خارجی نداره. آقای وحیدی لا وجودن ولا ماهیتا، فرضاً که شیء صفر میشه اینجا نداریم، درست شد؟ لا وجودن و لا ماهیتا این ارتباط با شیء خارجی نداره. فتحصل این یک امر ذهنی محضه، اونم یه امر خارجیه. حالا تا علم چی شد؟ خب خلیه کذب بول بجدا میگه نه که صورت الفرس المنبوشت علل چه این فضایی رو بخاطر اشکالات. حالا ما باید یکی یکی اشکالات حل کنیم. اگه اشکالات رو حل کنیم دوباره برگیم سر خونه اول. خب اینا بعد این اشکالات که اینو گفتن و گفتن عجب مثل این که متفتن الاما ذکرنا الشیخ ابو علی، گفتن چرا؟ و خب ابو علی هم گفته صورت و شیخ، نگفت حضور و شیء نفسه، گفته حضور و صورت و شیء. شد دقیقه رنسانس اسلامی. اشکال اول دو جمله بگم تمامش کنم. میگه آقا ما تو منطق خوندیم همه جا خوندیم که شیء ذهنی حرزه جوهر نیست، شیء ذهنی حرزه جوهر نیست، تو ذهن منه دیگه، قائم به نفس منه. بگیم صورت علمیه قائم به نفسه، حضور و صورت و شیء فی العقل عند العقل قائم به عقل عرض، در حالی که اذا علمنا شیئا خارجیا که او شیئا مثلا جوهره جدار فرق خمر شم جوهره اینا نه رنگش اعراضش نگو اون چی که جوهر خوده، اذا علمنا شیئا خارجیا که جوهره ای باید جوهر باشه اگر قراره که ماهیتش اومده باشه بزن رسول آقا قبول آقا. خب پس لازم میاد که اون شیء ذهنی هم جوهر باشه و هم عرض، در حالی که جوهر و عرض زده اینن با هم جمع نمیشن، الموجود اما جوهرون و اما عرض، نه هم جوهرون و هم عرض. اما خروجی حرفای شما تو وجود ذهنی که این الموجود ذهنی هم جوهرون و هم عرض. هم یه تیکره بخونید، قد اشکل علا وجود المایات فی الذهن، وجود ماهیات یعنی چی؟ قول اول به معنا حصول الماهیات به انفسها فزه،
همین الان همینجا حاشیه بزنن آقا آی پور قصا حصول مایات به انفسا یعنی حد تام مایات داری ما، یعنی محال شما حد تام نداشته باشی. یا للعجب که حکیمی بعد ملا صدرا منطق بریزه و بگه نفس به حدود تامه اشیا نمیرسه. ما میگه اصلا تو محال حدود تامه دست نباشه، میشه رئالیست افراطی. خب اشکالات رو نه نه فعلا انتباقه، انتباق حدود تامه انتباق. ها اشکال بله، اشکالات نیست بله، مقدمش اینه. الاشکال الاول، اشکال اول چیه؟ ان القول به حصول الماهیات به انفس الماهیات فی الذهن یستلزم کون الشیء الواحد جوهرا و عرضا معا، دوتا جوهر و عرض، شیء ذهنی من هم جوهر باشه. شیء واحد منظور کی؟ ذهن و هو محال. خب چرا یستلزم؟ وجه الملازمه چیه؟ کی گفته ملازمه داره؟ توضیح میده ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهر، خب باید جوهر باشه. چرا؟ بناء علی الحفاظ الذاتیات، اگر قراره کما فی الذهن کذالک فی الخارج، کما فی الخارج کذالک فی الذهن، فی الخارج جوهر ففی الذهن جوهر ایضا. خب یه این طرف او طرف واضحه و هو بعینه عرضه. چرا عرضه؟ لقیام این صورت به نفس، قیام العرض به معروضه. دوستان ستا پوشه که گفتم یادتون باشه، خودتون میتونید حاشیه کنارش برسید الان، فقط اون ستا رو تفکیک کنید مشکل حله. خب جواب میدیم بعدنا. اما شما
اختیارش با نفسی که اختیارش با این
خلص کرده لقیامهی به نفس، قیام العرض به معروضه، یا عرض یه قامه به نفسه. تمام شد؟ پس یه شیء هم جوهره و هم عرضی صغرا. حالا برو کن اما بطلان لازم، خب محال این فللزوم کونهی قائما بالوضوع و غیر قائما بالموضوع، الموجود اما جوهرون ای قائم به نفسه، اما عرضون قائم به غیر. اگر قرار باشه این صورت ذهنی هم جوهر باشه هم عرض، یعنی هم قائم به خودش هم قائم به نفسه، هم قائم به غیر هم قائم به غیر نیست. به قول آیت الله جوادی مفهومش که درست تصور کنی همه لوازم بطلان درش میشه، به حد رسد برای بطلان شما. لکه گفتم با هم تفاوت داره، قائم به نفس به غیر قائم به نفس یه تناقضه، قائم به غیر به غیر قائم به غیر یه تناقضه. اینا هر کدومش حد رسد میتونه داشته باشه منطقا. لازمه یه حرف اینه. تمام شد و صلی علی محمد و آل محمد.
شما استثنا
میارید برای اثبات وجود ذهن، یعنی و قبلا گفتم گفتم وجوده بود دلیل چه گفتیم نه که مسلم بود دلیلش دلیلش تشکیل متخصصه خود دلیل نهی بود مگه نه ما هم اونجا ببینم.
سلام علیکم
خوش با حضرت سلام محمد و رسول الله.